سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز و عرض احترام و درود به عزیزان غایبی که درسهای ما رو دنبال میکنند و با پیامهای محبت آمیز مکرر بنده رو مورد لطف قرار میدن. سپاسگزارم از همشون. ما در سه شنبه امروز به 27 جلسه درس‌های دوره دکتری فلسفه حقوق بر پایه متن ژاک الول رسیدیم. امروز سه شنبه 19 سپتامبر سال 2023 میلادی هست و 28 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی. ما در ادامه فصل دوم از بخش دوم کتاب هستیم. بحث برساختگی یا صناعت حقوقی هست همچنان بحث ما. ما زمان رو تمام کردیم برساختگی حقوق، رسیدیم به مکان. مکان رو هم بخش مهمش رو بخش مکان یا فضا یا بافتار در واقع اون رو هم بحث کردیم، بخش مهمش رو. امروز رسیدیم به باز در همین، البته در همون فضا و بافتار هستیم، نسبت فضا و بافتار و نسبتش با برساختگی حقوق یا لختیفیسیالیتی دودغوا. امروز از نظم و شاکله صحبت میکنیم. البته از متن جناب الول من روایت میکنم و شرح میکنم. و کسرت ارزش ها. قبل از اینکه وارد متن اصلی بحث خودمون بشیم، ناگزیر من باز یک اشاره‌ای به تحولات جاری خودمون میکنم. سعی میکنم کوتاه کنم، ولی به جهت اینکه ابتلاء ما ایرانیان کم نیست و قصه ها و گرفتاری همون یکی دوتا نیست، اینه که ناگزیر نمیشود غفلت کرد از این وضعی که درش به سر میبریم. ما سالگرد قتل مظلومانه دختر مظلوم ما مهسا امینی رو پشت سر گذاشتیم و آغاز سالگرد، یعنی نخستین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی که متاسفانه با حضور سنگین نظامی حاکمیت در شهرها و خیابانهای ایران با نوعی آرامش تحمیلی برگزار شد و سپری شد. خب البته همین میزان از آرایش سنگین نظامی و حضور مرکب نظامی امنیتی حکومت در خیابانهای شهرها خودش نشون میده که حاکمیت در چه وضعی است. مردم در این خودش به قدر کافی فکر میکنم گویاست و نیازی به شرح و توضیح نداره. در بعضی از جاها که من شنیدم که در یک جایی در یک خیابان در تهران شنیدم که 3 تیربار رو به مردم در خیابان بوده، اینا واقعا هیچ توضیح دیگه ای نمیخواد. یعنی واقعا نشون میده که حاکمیت اسلامی به درجه ای رسیده که مسلح و تیربار به دست میاره در خیابان آماده شلیک که مبادا مثلا مردمی بی پناه و بی سلاح مبادا مثلا شعاری بدن یا تقاضای عدالتی بکنن، دادی بخواهند یا عرض کنم که از حاکمانشون بخواهند که موظف به وظایف انسانی و اخلاقی و شرعی و اسلامی و حقوقی و جهانی باشند. در واقع این از بدبختی های زمانه ماست و خب همین فقرات خیلی کوتاه نشون میده که ما در چه وضعیتی هستیم. اون چه که گذشت رو نمیشه به پیروزی حاکمیت بر این جنبش تعبیر کرد و به نظرم نمیشود آرامش نسبی ناگزیر رو چنان که حاکمیت دوست داره به تمکین مردم تفسیر کرد. به نظرم نارضایتی عمومی به رغم مهندسی اجتماعی حاکمیت به نظرم ادامه خواهد پیدا کرد و خاموشی مردم با همه تقلای نظام در تصرف عرصه عمومی معتقدم که به مشروعیت نظام منجر نخواهد شد و دیر یا زود باز سربر خواهد آورد و نخواهد ایستاد، چون هم مردم آگاهی بیشتری از مقدورات خودشون به دست آوردن و هم طعم مردم در خلال این یک سال و همینطور خیزش های سالهای گذشته که دنبال حقوق خودشونن، دنبال حاکمیت عدالتن، دنبال رفع تبعیضن، دنبال حاکمیت ارزش های اصیل هستن، حالا هم ارزش های اسلامی، هم ارزش های انسانی، هم ارزش های جهانی، هم ارزش های اخلاقی، و بنابراین در این دادخواهی های مشترک مظلومانه طعم سرنوشت مشترک و ضرورت همبستگی بیشتر رو هم مردم به خوبی دریافتن. بنابراین بعید میدونم که این کارها در خیابان، این حرکات نظامی و امنیتی بتواند مانع مطالبات انسانی و ارزشمند مردم بشه. در فاصله ایام وفات و میلاد نبوی هستیم و در این فترت و در این فاصله و دو حادثه مبارک امید می‌بریم که به رغم بازی حکومت دلبستگی مردم نسبت به همدیگه و احساسشون نسبت به آینده خانه مشترک همه ما ایران رو به افزایش بگذاره و هر یک از ما ایرانیان مسئولانه و بی هراس از جور بی بنیان حاکمانمون به وظایف مدنی و اخلاقی خودمون قیام کنیم و وگرنه همه چیز رو باختیم، حتی معاش رو، حتی ضرورت‌های حیاتی روزانه رو ما می‌بازیم. بنابراین نباید ما فراموش بکنیم که در چه وضعیتی هستیم و نباید به خیال خامی فریب بخوریم، بازی بخوریم، سرگرم بشیم، و چون بازی‌های فراوان این حکومت در آستین داره که هر روز یک چیزی رو علم می‌کنه برای اینکه مردم از مطالبات خودشون غفلت کنن یا بترسن یا پاپس بکشن و الی آخر. این از این نکته. یک نکته کوتاه دیگه هم عرض کنم و اون وضعیت مناطق شمالی ماست. ایران عزیز ما در مناطق شمالی الان دستخوش یک نابسامانی و تلاطم نظامی است ناشی از توسعه طلبی های ترکیه و کشور شمالی، همسایه شمالی ما آذربایجان، که راه رو برای دخالت نیروهای خارجی باز کرده. این اتفاق همه ما ایرانیان امروز میدونیم که بر اثر چه مقدماتی پیش آمده و چه ناتوانی و چه بی‌عرضگی و چه شلختگی و چه کارنابلدی در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی باعث شده است که امروز ما به جایی برسیم که تقریبا دو تا همسایه وفادار، متصل، متحد، پشتیبان، هم منفعت ما تقریبا توی منطقه نداریم. این مهم نیست که حاکمیت امروز چی بگه و شعارهای رهبری و مسئولان نظام چی هست، اینها به نظر من هیچ مهم نیست. این خروجی که ما داریم میبینیم و تازه هم نیست، سالهاست که ادامه داره و هر روز این شمشیر دموکلسی بر بالای کشور و سر مردم آویزان هست و تهدید میکنه خاک ما رو، آب ما رو، قلمرو ما رو، اراضی ما رو و شأن و حیثیت و استقلال کشور و مردم ما رو. اینها همه به خاطر دیپلماسی غلط ایدئولوژیکی است که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی در 3-4 دهه گذشته به غلط و با زور پیش برده و متاسفانه به جایی رسیده که نه تنها نتوانسته کشورهای همجوار و همسایه رو با ما پیوندهای همسایگی رو مستحکم کنه، برقرار کنه، که حتی به قول خودش، تعبیر خودش که اسرائیل دشمن کشور هست رو هم به منطقه کشونده و باعث ایجاد پیمانهای دوستی و نظامی و اینها بین اسرائیل و کشورهایی شده که سالیان سال و دهه ها پرهیز میکردن حتی از آوردن اسم اسرائیل اینها، ولی امروز اینها شدن خب شریک و جلیس و انیس اسرائیل و در منطقه دنبال جاه طلبی های دیگری هستند و این شرایطی که امروز در مناطق مرز شمال ایران در جریان هست متاسفانه ناشی از همین دیپلماسی ایدئولوژی که حاکمیت جمهوری اسلامی است و امیدوارم که به خیر بگذره. نقل و انتقالات نظامی حتما شنیدید که بسیار زیاد هست، امروز هم پروازهای متعددی بود از اسرائیل به آذربایجان و التیماتومی که کشورهای ترک زبان به ارمنستان دادن و نقشه هایی که در سر دارند و ما نمیدونیم، در واقع بخشی مهم از این نقشه ها رو ما نمیدونیم که باید گفت اللهم اشغل الظالمین به ظالمین و ما رو از این وسط سالمین غانمین نجات بده و مردم ما واقعا نجات پیدا کنن از این شرایط اسفبار و هولناکی که هر روز و هر روز با این حاکمیت نامشروع متاسفانه در داخل و خارج هی تولید میشه و برای همه ما هزینه ساز هست و آینده رو تهدید میکنه، آینده همه ما رو. امیدواریم خداوند به خیر کنه و در این فاصله ایام نبوی امیدوارم که دعای مردم شریف و ساده دل و خوب و پاک نیت و مؤمن ایران واقعا به هدف اجابت برسه و این خطرها از سر مردم ما رفع شه. من مقدمه رو اینجا میبندم و میرویم سراغ متن جناب ایلول و بحث خودمون در فلسفه حقوق. خب ما پس رسیدیم به در همین برساختگی حقوق یا صناعت حقوق، رسیدیم به بحث نظم و شاکله یا همون و مسئله کثرت و پلورالیته ارزش ها یا در واقع بحث فرم و محتوا. حالا فرم و محتوا برای مخاطب فارسی زبان خیلی بیشتر آشناست. ایلول میگوید که با بر ساختن حقوق، یعنی اینکه ما یک قائل به حقوق به عنوان یک امر برساخته بشیم و یک برشی بزنیم از جهان حقوقی، ما نمیتونیم اون وقت به واقعیت رو به عنوان یک امر موهوم تصور کنیم و اون وقت فکر بکنیم که با این برساختگی حقوق و یک برشی که به جهان حقوقی زدیم مثلا می توانیم این واقعیت رو به عنوان امر موهوم نفی کنیم. یک همچین چیزی میسر نیست. میشه فکر کرد که ترکیب تلاش ها برای ثبات بخشی به زمان و نظم بخشی، نظام بخشی به مکان یا بافتار یا فضا به تعبیر ما به ایستایی کامل، میتونیم میگه فرض بکنیم، میتونیم فکر بکنیم که این مسئله به ایستایی کامل منجر میشه. اما باید قبول کرد که علول میگه که به واقع حقوق مانع تغییرات نمیشه، یعنی نمیشود از اون، منظورش اینه که نمیشود از اون این رو نتیجه گرفت، و بلکه باید گفت که حقوق تغییرات رو سازماندهی و منظم میکنه. حقوق امکانات یک تطور، یک سیر تطوری و سیر تکاملی موزون رو، متناسب رو در واقع فرموله میکنه. نظم حقوقی یا نظم حقوقی آمره یا حاکمه راکد نیست. اما پرسش اینجا این میشه که به تعبیر ایلول که چه باید کرد پس نظمی که این نظم حقوقی که ما خودمون برمیسازیم برساخته است دیگه ها، بحث در صناعت حقوقیه، این نظمی که خود ما برمیسازیم و خودمون مستقر میکنیم، چه باید کرد اون وقت که این نظم متحول بشه بدون آنکه یک آشوب نامقدر و مثلا یهویی یا غیر قابل پیشبینی یا فلان رو تحمل کنیم؟ چه باید کرد؟ او میگوید که، او یعنی ایلول عرض من، که در واقع از گذشته این یک ابتکار حقوقی مبنایی بوده که ما رویه‌هایی پیدا کنیم و ایجاد کنیم که در واقع بر پایه اون رویه‌ها بتوانیم تغییراتی رو توی پیکره اجتماعی داشته باشیم. این تغییرات البته میگه که باید با برخی رسوم و تشریفات آیینی موزون و منظم بشن، یعنی پیوند بخورن. منظورش چیه ایلول؟ منظورش اینه که برای این رویه هایی که میتواند، یعنی پتانسیلمان در واقع امکان ایجاد تغییر داره، این رویه هایی که پتانسیلمان ایجاد قدرت ایجاد تغییر داره باید با برخی رسوم و تشریفات آیینی پیوند بخوره برای اینکه نظم و نسق بدهد، پیدا کند، بدهد. ولی منظور ایلول این هست که، یعنی من تعبیر منه که میخواد بگه که باید اعتقادی باشه، میخواد بگه که، یعنی در این که میگه با برخی رسوم و تشریفات آیینی باید پیوند بخوره، منظورش اینه که یعنی باید در واقع ریشه در اعتقاد آدم ها داشته باشه، در واقع یعنی افراد اعتقاد داشته باشن. تغییراتی که بدل، اون وقت این تغییرات خودشون بدل به رویه هایی بشن که هر بار به ما این امکان رو بدن که ما بدونیم چه می کنیم. این ما بدونیم چه می کنیم رو بعدن بیشتر توضیح میده ایلول، منظور خاصی داره میگه ما بدونیم چه می کنیم، به خاطر اینکه میگه که یکی از ارکان در واقع فضامندی و بافتاری حقوق این است که شما بتونید برای این تغییرات در واقع پیشبینی داشته باشید. برای همین میگه ما بدونیم چه میکنیم. حقوق بنابراین به دنبال یک تحول موزون و متناسبه. این نکته مهمیه، یعنی نه ایستایی نه شلختگی همینجوری ول شه که اون وقت از نظام حقوقی از هم بپاشه. این میگه تغییرات باید به نحوی موزون و متناسب پیش بره که به ما قدرت بدانیم چه میکنیم بده، قدرت پیشبینی بده، و تغییرات موزون و متناسب رو دامن بزنه، ایجاد کنه. عناصر مختلف نظم اجتماعی لزوماً به هم الساق نمیشن یا تعبیر جوکستاپوزه میکنه، بلکه تألیفی، تشریکی و ترکیبی هست عناصر مختلف نظم اجتماعی، یعنی سنتتیزن اصطلاحاً. یعنی نمیشه همینطوری بدون تماس با برخی عناصر به عناصر دیگری در نظم اجتماعی رسید. تغییرات باید اجازه حفظ ساختار و کارایی خاص هر نهاد اجتماعی رو بده. در جوامع سنتی فکر انقلاب یا شورش ناممکنه. انقلاب به تعبیر علول جز در جوامعی که تعبیر زیرکانه و قشنگی ها، چون ما خودمونم درگیر انقلاب بودیم و انقلاب زدیم، یه انقلاب در جز در جوامعی که از خودشو مطمئن هستن پیش نمیاد، میسر و پذیرفتنی نیست. اون جوامع سنتی که میگه، یعنی میگه که جوامعی که در واقع متسلبه در واقع. خب میرسیم به، بعد از این مقدمه میرسیم به بحث شاکله و پرورش شاکله یا فرمها در واقع، صورتبندی ها، این چه شکلی فرم میگیره این صورتبندی های حقوقی و اصلا نسبت صورت با حقوق، نسبت حقوق با صورت، فرم. حالا فرم رو گفتم شاکله. برای اینکه به یک تحول موزون و متناسب برسیم، وظیفه نخستین و شاید ترجیحی، وظیفه ترجیحی حقوق به تعبیر علول، پرورش و ساخت و بافت شاکله و فرم هاست. اون تغییری که در بالا ذکر کرد، یعنی این تحولی که تغییراتی که ایجاد میشه برای اینکه موضوع متناسب باشه، اگر وظیفه اصلی نخستین و ترجیحی بخوایم برای حقوق در نظر بگیریم، میگه در واقع پرورش و ساخت و بافت این فرم هاست در واقع، برعکس اون نگاهی که ما همه میدونیم که به محتوای نظام حقوقی در واقع عنایت داره. اینجا میخواد علول بگه که این البته به این معنی نیست که، حالا این حاشیه بنده است، به این معنی نیست که شما هر فرمی ببندید و هرچی بریزید توش، نه اینو نمیخواد بگه، ولی میخواد بگه که این خیلی مهمه که شما در واقع اون مفاد حقوقی رو در چه قالبی، در چه فرمتی، در چه بسته‌بندی دارید عرضه میکنید. این خیلی مهمه. حالا یک نکته واقعا مورد ابتلای ما هم اینه که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی فرض کنید که محتوای حالا مثلا محتوای به روز نیست، اینجوری بگم تعبیر دیگه نکنم، این محتوای نابروز رو یا به روز نشده رو در بدترین فرمت هم گاهی عرضه میشه. میبینید، یعنی میشود شما فرض کنید که، اینو میخواستم بگم که مثلا میشه شما حرف زور بزنی، ولی حرف زور رو میتونی مؤدبانه بزنی، حرف زور رو میتونی خیلی شیکتر بزنی، خیلی مرتبتر بزنی، با توجه به این که قدرت آمره هستی، با توجه به این میتونی خب در یک بسته‌بندی خیلی مدنی‌تر، خیلی شیکتر، خیلی موجهتر در واقع. ولی حتی ما به خصوص حالا در همین ما نحن فیه، مسئله حجاب و مسائل مشابه امروز ما، ما میبینیم که واقعا حتی از فرمت های خیلی اخکیک و باستانی و خیلی احمقانه استفاده میشه، برای اونم برای عرضه محتوایی که تازه اونم خیلی چنگی به دل نمیزنه. حالا یه وقت بس آدم میگه که دل آدمو میبره اون، نه اینم چیزی نیست و اون فرمت و صورت و شاکله هم اونم که دیگه گفت که از بله از جلو دل می برد، از پشت زهره رو این هر دوتاش خرابه دیگه این. بله اینجا میگه که در واقع این الول میگه که شاید این واقعا شاید وظیفه حتی ترجیحی نظام حقوقی است که به فکر فرم باشه، به فکر شاکله باشه، یعنی پرورش. از کلمه الابوغاسیون استفاده میکنه یا الابوریشن، یا در واقع ساخت و بافت و پرورش و تمهید و فلان، که این نظام حقوقی باید این پکیج رو، این فرمت رو بسازه. به نه همین جوری که نمیتونه بسازه، باید خیلی چیز رو نگاه کنه، باید نگاه کنه دوروبرش ببینه که طرف چی. شما یه چیزی میخواید بفروشید، تو هر بسته‌بندی که نمیتونه بفروشید که، مثلا در هم بازار مد یا در مواد غذایی، هر چیزی رو که در هر چیزی که شما نمیتونید بفروشید، باید نگاه کنید ببینید که بازار مارکت از شما چی میخواد. در واقع این یه واقعا یک اقتضای ابتدایی، یعنی به هوش ابتدایی کافیه که شما بفهمید که حالا ببینید مثلا ما اون وقت چی رو در چه قالبی، در چه فرمتی، اونم زور چپان میگیم همینم هم که هست، بعدش هم قانونه. شما مثلا حرف چی میزنی زیادی فلان. میگه اون چه که باید تغییر کنه واقعیت مسائل نیست. خیلی نکته مهمی ها، این خیلی جمله خیلی کوبنده خپانیه الول میگه. میگه اون چه که باید تغییر کنه، در حالی که همه ما بدون فکر میکنیم که خب اون چه که باید تغییر کنه واقعیت مسائله، در این کانتکست به خصوص، به خصوص در این ظرف از بحث، الول میگه اون چه که باید تغییر کنه واقعیت مسائل نیست. خیلی مهمه ها، میگه بلکه شاکله یا اون صورتیست که ما به مسئله میدیم، اینو شما باید تغییر بدید. ببینید یعنی میگه ترجیحاً، و الا خب کسی نیست که منکر اهمیت مفاد یا محتوا باشه، اینکه در اینکه تردیدی نیست، ولی میگه که شما در واقع باید یه هوشی داشته باشی و بدونی اگر این ساختار، این سیستم بخواهد حفظ شود، شما اول بیا روی این فرمت و شاکله کار کن، یعنی صورت مسئله رو درست کن. در واقع من فکر میکنم، من الوله، من از زبان الول میگم، میگه من فکر میکنم که شاکله یا فرم احتمالاً، البته واقعا رحمت باید فرستاد به روان علمی و سیانتیفیک این دانشمند حقوقی و فیلسوف فرانسوی که اینجا میگه احتمالاً، این کلمه احتمالاً خیلی سیانتیفیکه، میگه احتمالاً من فکر میکنم که شاکله یا فرم احتمالاً پدیده تخصصاً حقوقی. در به اصطلاح مفهوم جنرالش ها، در مفهوم عامش، یعنی اصلا خوده، یعنی میخواد بگه که خود مفهوم فرم، خود مفهوم شاکله، میگه اساسا یک مفهوم حقوقیه. از عوارضش رو که شما در نظر میگیرید، اون وقت میگه که بدون شما اینو باید توی کاتگوری حقوقی بگذارید. شکل بخشیدن، یعنی تعبیر الوله، میگه شکل بخشیدن یعنی همون عملیات حقوقی. الله اکبر از این جمله که چقدر مهمه واقعا نسبت به ابتلاعات خود ما ایرانی ها میگم ها، واقعا نسبت به ابتلاعاتی که ما داریم، ببینید این جمله چقدر مهمه. میگه شکل بخشی و این فرموله کردن، فرمه کردن در واقع، این میگه همون عملیات حقوقی. مالکیت مثال میزنه، میگه مالکیت نوعی شکل بخشیه، نوعی فرمه کردن هست در واقع. ازدواج میگه نوعی شکل بخشیه، نوعی فرم دادن هست. خب حالا البته من و شما میتونیم بگیم که هر کسی از منظر خودش یا در هر حوزه‌ای، هر متخصصی از منظر خودش میتواند مسئله ازدواج مثلا، خب یک مسئله، البته که بچه غالبش حقوقیه ولی وجوه دیگه هم داره، بچه اعتقادی داره، بچه اجتماعی داره، بچه اقتصادی داره، ولی بچه غالبش، یا مثلا مالکیت همینجور بچه غالبش خب به هر حال حقوقیه دیگه. میگه این خود نفس این عمل، نفس این اکت یعنی فرمدهی. این اشکال و صورتها اهمیت بالایی، متن الوله، اهمیت بالایی در فهم تمایز میان دو گروه اجتماعی، دو قبیله، دو طایفه داره. وقتی اشکال مشابهی نداریم به درک متقابلی هم نمیرسیم. اینجا گرفتید یه نکته ظریف، اینجا بین سطور به قول لای خطا اینجا پرید. اون چی بود؟ اینجا داره در واقع غیر مستقیم اشاره میکنه که حقوق مبناش چی؟ منازعه است. میگه اگر وقتی اشکال مشابهی نداریم ما به درک متقابلی هم نمیرسیم، یعنی باید فرمهای مشابهی داشته باشیم ما که به تفاهم برسیم. در واقع جهان غرب از زمانی که به سایر مناطق نفوذ کرده، تعبیر ایلول هست، به اهمیت فرم و شاکله واقف شده. چه نکته ظریفی. از زمانی که میگه غربی ها و دنیای غرب نفوذ کرد در سایر مناطق جهان، از همون وقت به اهمیت فرم و شاکله واقف شد. اگر صورت واحدی نداشته باشیم ما هیچ نوع شناختی نداریم. ادعای لول هست. میشه به تعبیر ایشون میشه مثالی از مناسبات غربی ها با چینیان زد، مثلا در این مسافرتی که به تعبیر لول غربی ها مثلا به چین داشتن. درک و میگه شما ببینید درک و شناخت غربی ها از چینی ها همون درک و شناخت چینی ها از غربی هاست. گذار از فرم و صورت مالکیت خصوصی، مثال آری، مثل یک مثال عینی تاریخیه، مثال چیز نیست، موهوم نیست. گذار از فرم و صورت مالکیت خصوصی به مالکیت ناسیونالیزه شده یا ملی شده یا اتاتیک یعنی حکومتی، اصولا میگه تا نیم قرن پیش اصلا تصور شدنی نبود. چه نقش فرم رو ببینید ها، این فرم و بافتار و فضا، میگه اصلا تا نیم قرن، حالا شما در این درسای دوره دکتری مال دهه 70 هست، نیم قرن پیشش بگیرید مثلا دهه های اول قرن 20، میگه اصلا تا نیم قرن پیش گذار از فرم و صورت شاکله مالکیت خصوصی به مالکیت ملی شده، اشکال مختلفش رو میتونید تصور بکنید دیگه، مثل نمیدونم وقف و نمیدونم انواع اقسام هیبه و نمیدونم دوناسیون و این حرفا و خیلی چیزای دیگه، حتی و دسترسی که خب حاکمیت داره در حوزه هایی که تصرف میکنه بنابر قانون در حوزه مالکیت خصوصی. یا در واقع به مالکیت ملی شده یا مالکیت حکومتی، میگه اصلا قابل تصور نبود اصلا تا چیز، یعنی اینقدر مسئله فرم و شکل و شاکل مهمه که شما ببینید که گویی که ما را از یک جهان حقوقی دیگری وارد یک جهان حقوقی دیگری کرده. مسئله میگه فکر نکنید که فقط مسئله منافع بوده، نه، اصلا این مسئله نظم جهان اون روز بوده، مسئله صورت زبانی، شاکله زبانی یا فرم دو لانگاژ به اصطلاح، یا فرم لنگویستیک در واقع، فرم صورت زبانی مهم و قابل مقایسه با حقوق، مسئله فرم زبانی. اما تو این مقایسه هم دقت بکنیم که عنصر اساسی در هر مقوله جنس حقوقیشه، یعنی سنخ حقوقیشه. زبان هم میخواد بگه همینجور، فرق نمیکنه. وقتی ما امروز از فرم حرف میزنیم، یعنی عادت کردیم که فرم رو، این البته هنوز هم این هست ها، یعنی نه فقط مال زمان ایلول هست که هنوز هم این مورد ابتلای همه ماها در همه جوامع، که میگه وقتی حرف میزنیم از فرم، یعنی انگار گویی که عادت کردیم که فرم رو فدای محتوا بکنیم. فرم در نظر ما وقتی حرف میزنیم اونقدر اهمیت و چیز نداره که محتوا، در به اصطلاح در رده دوم سوم اولویته یا زیر اون قرار میگیره. ما فکر میکنیم که مثلا از نقطه نظر حرف ایلول هست، مثلا از نقطه نظر ادبیات مسئله اهمیت با محتواست. ادبیات مسئله میگه، ادبیات نه به معنای ادبی، به معنای لیترر میگه، در مقابل این حاشیه بنده است، در مقابل لیترال، نه ژانر ادبی یا مثلا ادبیات، من منظور یعنی فهوای موضوع. از نقطه نظر ادبیات مسئله اهمیت با محتواست. میگه ما فکر میکنیم و از نقطه نظر حقوقی این مفهوم عدالته که محتوای حقوقه و مهمه، نه شکل اون. نکته مهمی سا، نکته حساسیه. میگه ما فکر میکنیم که در واقع این محتوا محتوای حقوقی چیه؟ فرض کنیم ارزش عدالت. میگوید که این فکر میکنیم، تصور میکنیم که ماها این محتوای عدالت به عنوان محتوای حقوقی است که مهمه، نه شکل و صورت عدالت. بعد اینجا وارد یه توصیف و تفسیر بسیار مهمی میشه ها، که خود ما هم الان درگیر هستیم در حاکمیت اسلامی ایران خودمون. اینجا میخواد بگه که شما، خیلی نکته مهمی حساسه، میخواد بگه اگر شما آمدی سر مفهوم محتوای عدالت ایستادی و به قالب و فرمتش خیلی توجه نکردی، اون وقت هزار تا بازی میتونی در روی توش. متوجه شدید؟ در حالی که میگه من دارم تفسیر میکنم، حاشیه میزنم به بحث ایلول، میگه عرض بنده است، میگه که میخواد بگه که در واقع شما وقتی تصویری از عدالت حقوقی به شهروند میدی، بر سر همون تصویر کادر یا فرمت حقوقی از عدالت هست که با شهروند شما پیمان میبندی. در واقع متوجه شدی؟ یعنی میگه در واقع من دارم تفسیر میکنم از زبان ایلول، من تفسیر میکنم که میگوید که شهروند به اون تصویری که شما از عدالت بهش میدی رضایت میده و با شما پیمانه چیز میبنده و به شما وکالت حاکمیتی میده. یک مثال خیلی خیلی سادهش ببینید، همون اتفاقی است که زمان اول انقلاب افتاده. بنیانگذار انقلاب به نظر من و امروز به نظر خیلی های دیگه هم تصویر درستی از بسیاری از مفاهیم نداشت، از جمله عدالت، از جمله آزادی، از جمله استقلال و وقتی که از جمله جمهوری، از جمله خیلی چیزایی دیگه، خیلی چیزایی، از جمله قانون اساسی و و و و و به همین جد وقتی که بهش میگن که آقا جمهوری اسلامی چه نوع جمهوری هست، ایشون غریبه به این مضمون میگه که مثل همین جمهوری فرانسه. ببینید این همون چیزیست که ایلول میخواد بگه، یعنی میگه که این فرمتی که شما داری میدی به مخاطبت در برپایه همین اینه که، اینه که خیلی مهمه این فرم. میگه شما در واقع داری یه چارچوب قاب گذاشتی جلو، میگه اون میگه چیه، میگه اینه، اونم میگه خیلی خوب اگه اینه بسم الله دستتو بده به من، با هم دست میدیم، شما از امروز آقای ما. ولی بعد دیگه خوب همه شعار میدن دیگه، خمینیه امام، خمینیه امام. ولی اگر فرض کنید که شما این چارچوبی که دادی دست این شهروند و بر اساس این چارچوب با او پیمان بستی ولی توش یه چیز دیگه ریختی، اینجا دیگه بقیه شما من نمیگم، خودتون میتونید تا انتهای مطلب رو تصور کنید. برای همینه که ایلول میگه که این فرم خیلی مهمه. شما وقتی که میگی عدالت، اون وقت اگر فرض کنید حالا آقای خمینی که تن به مصاحبه‌های تفصیلی و توصیفی نمیداد که با یه جملات یه مثلا یه خطی و چند کلمه اینا سرتای قضیه رو هم میورد و هر خبرنگاری رو کله میکرد، خلاص میکرد داستان رو، ولی جمهوری چیه؟ خب ایشون که در مقام تفسیر و تفصیل جمهوری که نمیتونست به لحاظ حقوقی و ترمینولوژی سیاسی چیز قادر نبود که، ولی چه میکنه؟ متوسل به تمثیل میشه، قیاس، تمثیل، که از ارذل احتجاجات منطقی است دیگه. حالا من وارد بحث منطقی اصولی نمیشم، ولی از ارذل در واقع احتجاجات استدلالات چیز دیگه، مثل جمهوری فرانسه. اون شهروند میگه آه به عجب، آه این هم آیت الله العظماست، هم مرجع تقلیده، هم پاکیزه است، در عمرش خلاف نکرده، هم عالم و دانشمنده، هم با تقواست، هم فلانه، و هم الان رهبر کاریزماتیک درجه یکیه، و هم این که ایشون همه چی رو با هم داره، و هم این که عرض کنم همه چی داره این شخص بزرگوار، و همین شخص که از یک دنیای دیگری آمده که فرض کنید که دنیای دینی است و دنیای مرجعیتی است و حوزه درسی است در نجف و با خب حالا با مشخصات خودش، یهو فرض کنید ایشون یه چیزی هم میخواد مثل جمهوری فرانسه. شما میگید مثلا مشکل ما به حجاب چی؟ ایشون میگه مشکلی ما نداریم با حجاب، اصلا زنها آزادن، حجاب مسئله ما نیست. خب اینجا شما متوجه میشید که ایشون دقیقاً تمام کادرها و فرمتها و فرمها و شاکله های جمهوری فرانسه رو به قیاس و تمثیل استفاده میکنه برای اینکه اون آرمان شهر حقوقی که مد نظر ایشون هست رو به شهروند تحویل بده و بنابر اون چارچوب و بنابر اون فرمت و شاکله با شهروند و ایرانی وارد یک قرارداد دو سویه بشه که خب همونجا ایشون در اگر اشتباه نکنم در بهشت زهرا میگه دیگه، ایشون که من به اعتبار شما، به اعتبار اینکه شما من را فلان میکنید فلان چه چه، من اعلام میکنم فلان. یعنی این خیلی مسئله مهمیه که اینجا میگه که در واقع الول میگه که وقتی که ما داریم حرف میزنیم از نظر حقوقی فکر میکنیم که این فقط مفهوم عدالتی که مهمه، نه شکل عدالت، در حالی که میخواد بگه اینطور نیست، میخواد بگه که این شکل خیلی شاکله، خیلی مهمه، این قراری که در بافتار حقوقی شما میبندید این خیلی مهمه. وقتی شما میگید که منظور من از جمهوری جمهوری فرانسه است، یعنی تمام، یعنی یهو شما یک میراث جمهوری دموکراتیک غربی رو ریختید توی قاب عرض کنم که اسلامیش، مرجعیتیش، شیعیش فلان، و به شهروند تحویل دادید، میگید من جنسم اینه. حالا این جنس اگر فردا یه چیز دیگه در بیاد، این در واقع از کادر زده بیرون دیگه، دیگه زده بیرون که اصلا چی عرض کنم خدمت شما، پدر کادر رو در آورد، کادری نمونده دیگه اصلا دیگه بهش. هرچه هست محتواست دیگه، الان شاکله اصلا نیاز نیست دیگه. اگر جمله ایلوله میگه اگر آموزش ابتدایی حقوق که ما پیشترم بهش اشاره کردیم دقیق باشه، دقت کنید ها، میگه اگر دقیق باشه این آموزش ابتدایی و اساسی و پایه حقوق دقیق باشه، اگر اگزکت باشه، ما نه تنها تقابل واقعی، خیلی نکته مهمیه، میان فرم و محتوا نداریم، میگه نه تنها ما تقابلی بین این دو نداریم، بلکه حتی شاکله و فرمی که این خیلی مهمه، این نکته که این فرمی که ویژگی و خصیصه به حقوق میده، یعنی اصلا به ذهن در تداول عام، میگم در تداول عام حقوقی، حتی نه در تداول عام عوام، نه حتی در تداول عام و حقوقی هم گاهی بدون این به ذهن نمیرسه که یه این شاکل و فرمه که ویژگی و خصیصه به حقوق میده. صورت و فرمی یعنی چی؟ یعنی میگه صورت و فرمی رو شما به واقعیت تحمیل میکنید، و این همون توضیحات بنده اینجا کمک میکنه به بسط بیشتر مطلب و فهم بیشتر مطلب، که چرا؟ برای اینکه شهروند در اون قرارداد مدنی با شما به این اعتماد میکنه، به این فرم در واقع. بنابراین فرم ارزش جمله ایلوله، یه ارزش آیینی، ارزش مذهبی یا ساهران و غیبی نداره. خیلی ظریفه ها، یعنی میگه همینه که شما میبینی، همینه آقا، عدالت چیه؟ همینه، همینه که شما میبینی، آه آه آه، از اینجا تا اینجا. آزادی، آزادی چی آقا؟ آزادی از نقطه آ ما میریم تا نقطه ب، همین نقطه آ تا ب، از تو گلکسی نیست نقطه آ تا ب، نقطه آ چیزش مشخصه، به هم مشخصه، برای تکلیف من و شما در فهم از آزادی معلومه چیه. شما یه حرفا گردی راجع به آزادی نزن که چی بگم؟ بله به درد هیچ نمیخوره، یه چیزی بگو به درد یه کسی بخوره، نه یه جمله‌ای که کسی نفهمه چی میگی، آزادی. خب آزادی یعنی چی؟ یه تعبیر. حالا فرض کنید که بنده میخوام در مقام فیلسوف، من نوعی مثلا، میخوام فرض کنید تفسیری از آزادی بدم، یک تفسیر مثلا کیفی میدم از آزادی. من ارجاع میدم بعضی که علاقه دارن به تفاسیر شلینگ از آزادی، برم ببین چیه. خیلی خوب، یه چیز خیلی کیفی مشککی که به درد عقل عموم نمیخوره. شما تکلیف من شهروند روشن کن، آزادی از نقطه آ تا نقطه ب، از اینجا میشه تا اینجا، اینقدر متر، اینقدر فلانه، ابعادش اینجا. من میدونم که بنابراین میتونم توی حکومت شما من روسری داشته باشم یا نداشته باشم. شما روسری رو به زور میخوای سر من بکنی با کتک، یا بر اساس اراده و خواست خود من؟ و آیا اصلا کتک اسلامی است که شما مدعی هستی که باید حتما ارزش دینیه، یا نه شما خودت حقنه کردی به نام اسلام؟ اینا رو من باید بدونم. برای همینه که میگه که این فرم نرماتیو نیست، فرم ارزش آینی، مذهبی، ساهران غیبی، کشفی، شهودی فلان نداره. همینیست که شما و من میبینیم، یعنی خیلی متریله، خیلی کنکخست، در واقع عینیه. وقتی الول میگه هر بار اینطور فکر کنیم که مثلا این یه عملیات ساهرانهیه، این میگه در عالم واقع باید اینجوری به این معنا باشه که شما یک صورتبندی حقوقی پیدا کردید. حقوق یک فراورده فرعی سحر و جادو و اینا نیست، بلکه نهایتاً میخواد بگه حتی نهایتاً شما افسون و شعبده و کشف و غیب و این حرفا رو هم باید بیاری ذیل حقوق، و یکی از جنبه ها و ساحات حقوقی باید باشه. یعنی باید چی؟ یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه که اونها هم باید مدرج باشه، اونها هم باید منضبط و مضبوط باشه، اونها هم باید مقرر باشه. همینجوری حرفای کیلویی و خرواری و نمیدونم گل و گوشاد نمیتونی بزنی شما به عنوان حرفای قشنگ قشنگی که ما به ازای خارجیش معلوم چی هست. سر من شهروند کلا میره، کمان که خوب رفته دیگه. و سرانجام نسبت و الول و سرانجام نسبت و رابطه‌ای میان نظم بافتاری و اراده پیشبینی زمانمنده. در درون یک فضای مقرر و متعین همیشه امکانی، نکته مهمیه، همیشه امکانی برای رصد کردن و پیشبینی سیر تکوین و سیر تحول مسائل و سیر تحول حقوقی هست. برای همینه که این فرمت، این فرم، این فضا، این بافتار و این شاکله برای حقوق خیلی مهمه. برای همینه، چون فضا فضای مقرریست، متعینیست. چرا باید باشه؟ میگه برای این که به شما امکان رصد کردن بده، برای این که به شما امکان پیشبینی بده و شما بتوانی پیشبینی کنی که جهان، به عنوان مثال جهان حقوقی جمهوری اسلامی، ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی از کجا به کجا میتواند سیر کند و جا به جا شود. کیسه جادویی شعبده باز فلان نیست که خرگوش در آورد توش فلان. شما باید بدونی و ببینی که چی میخواد بشه. به عنوان شهروند رجمن بلغیب و من اندی نمیتونه از خودش همینجوری قانون دراره و صادر کنه، مصوب کنه، فلان کنه. برجم هیم میگه قانون، اینو من در جلسات قبلی هم هی تکرار کردم، بازم تکرار میکنم و فکر میکنم هر چقدر تکرار بکنه آدم در فاش کردن این خلاف آشکار نظام حقوقی جمهوری اسلامی که هر غلطی به نام قانون تصویب میشه و یه تعدادی هی میگن قانونه قانونه، آقا این قانونه قانون کدوم قانون؟ آخه شما چه شرایطی رو برای تصویب این قانون رعایت کردی که حالا به من داری حق نمی کنی که این قانونه؟ این روال میگه که باید محاسبه بشه. الول میگه برای اینکه در واقع شما به عنوان شهروند، حالا جوریست، حقوقدان، حاکمیت، هرچه، هر کس که در واقع درگیره به عنوان اکتور این چیز فضا، کمال و سیر کمالی و رشد و یا حتی به عکس انحطاط و خرابی ساختار رو بتونی شما ماها رو کنترل و منظم کنی، و برای این که اینم مهمه، و برای این که میگه الول که برای این که ابتکارات و خلاقیت های فردی صورت آمرانه و تحکمی پیدا نکنه. خیلی مهمه. شما اگر رهبر هم هستید ذیل قانون اساسی هستید، هر کس هستید، دبیر شورای نگهبان هستید، اصلا 100 سالتونه باشید، هر کس هستید، شما ذیل قانونید، موظفید پاسخ بدید، منظم باشید، حقوقی باشید، ادبیاتتون باید قابل اندازه گیری باشه. نمیتوانید شما هر چیزی بگید و با سرنوشت افرادای ملتی بازی کنید. چرا؟ یعنی حضرت آقا شأنش، شأن فلان چی آقا؟ هیچ شأنی بالاتر از قانون نیست. حضرت آقا هم ذیل قانونه. تموم شد رفت. این هم من در اشاره به این نکته یلول میگه، چون نکته خیلی نکته مهمی بود، میگه چرا؟ میگه برای این که بتوانید هم سیر کمالی و رشد رو بتونید کنترل کنید، هم نقاط انحطاط و خرابی های ساختار رو بتونید کنترل کنید، مهار کنید، منظم کنید، و به علاوه برای این که بتونید ابتکارات و خلاق، اینجا میگه خیلی محترمانه است دیگه، ما چیزای دیگه میتونیم بذاریم جاش، میگه ابتکارات و خلاقیت های فردی شما بذارید عوامر استبدادی جاش، شما بگذارید منویات مثلا فلان، این میگه صورت آمرانه و تحکمی پیدا نکنه. برای اینه هر روالی یک شیوه و ابتکار می طلبد، ارادهی که محرک تغییر باشه. در همون لحظه این الوله میگه، در همون لحظه که اراده تغییر به ظهور میرسه، پیشبینی حقوق برای تغییر هم در یک میدان و در یک چارچوب بازی به جریان میفته. این مسئله البته همونقدر که اراده آمرانه یک گروه اجتماعی رو مهار میکنه، اراده این مال ما هم هست، اراده آمرانه قدرت حاکم، رئیس، پادشاه، به تعبیر من رهبر معظم، همه رو و حتی اراده جابجایی موقعیت های شخصی رو هم محدود میکنه. اهمیت مسئله فرم و روال که خودش نوعی تغییر صورت، تغییر فرمه، خود این مسئله میگه به مباحث ممتدی در جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق دامن زده در دهه های گذشته که ما از اون به قرارداد، قرارداد و موقعیت، استاتو، موقعیت مثلا فردی اجتماعی من فلان، یه ماد از اون به مباحث منجر شده به مفاهیمی در حوزه قرارداد و موقعیت، امروز میگه از این به این یاد میکنیم. یعنی این مباحث در واقع در مواجهه با دو نوع جامعه به ظهور رسیده، یکی جوامع موقعیتی که هر کس در اجتماع جایگاه و موقعیت مشخصی داشته و خروج از موقعیت میسر نبوده، و جوامع قراردادی که شرایط و وضعیت هر کس بر حسب قراردادهای پیوسته محیطی، پیوسته محیطی یعنی متوالیان تابع عناصر محیطی، تابع محیط و مسائل محیط که دامنگیر فرد هست، تعیین می شده. این مواجهه هم نسبی بوده و هم ثانوی. یعنی تا زمانی که یک نظم حقوقی و رویه های قابل پیشبینی اون برای نهادهای موقعیت تراش و تغییرات موقعیتی مربوط به افراد یا گذار اونها به قرارداد در اون جوامع وجود داشته، مادامی که اینها وجود داشته مطرح بوده، این مواجهه یه در واقع با طرح این دو نوع ساحت حقوقی، من یعنی الول، من تلاش کردم متعرض فراگیری پدیده حقوقی بشم. تجربه فضا یا بافتار و تجربه زمان، من همینطور کوشیدم، الول میگه، تا نشون بدم که حقوق اصلاً اصالتاً نوعی روبنای پدیده‌های اقتصادی یا پدیده‌های تولیدی نیست، و نشون بدم که ما در واقع رویاروی منشأ آغازین اصلی در واقع نطفه پدیده حقوقی هستیم. در این حال میگه من نخواستم بگم که این وظیفه دوگانه حقوق، کدوم وظیفه دوگانه؟ یعنی پیشبینی و نظام بخشی. خیلی مهمه این دو فاکتور. من نخواستم بگم که این وظیفه دوگانه حقوق یعنی پیشبینی و نظم باید یکی بشه. نه، منظورم این نبود. یا اصلا یکیه. نه، من نمیگم همینطور که نیاز به ثبات در قلمرو زمان و در قلمرو مکان تنها مختص حقوقه، اما خواستم بگم که همیشه امری جدای ناپذیر از حقوق. حقوقی که به این امر نپردازه حقیقتا حقوق نیست، و همینطور حقوقی که تحول خالص باشه، یعنی مدام در حال تغییر باشه و با جریان فکت ها مدام رنگ عوض کنه، اینم میگه حقوق نیست. مثال میزنه الول، مثال میزنه، میگه که یه چیزی میشه مثل آلیس در سرزمین عجایب که بعد از هر ضربه ملکه قاعده بازی به هم میریخت. اونایی که داستان آلیس سرزمین عجایب خوندن یا فیلمشو در دیسنی دیدن حتما، بله، میگه این همه درده میخوره، چون انگار با هر چیزی یک قاعده بازی میریزه به هم و اونقدر این یه حقوق نمیشه. رسیدیم به مبحث حقوق و ارزش ها در همین، در ذیل همین بافتار، در واقع برساختگی حقوق و بافتار. اونجا یک آیتمی داشتیم با عنوان حقوق و ارزش ها. میگوید که حقوقی که اجازه هیچ پیشبینی و هیچ وضعیت پایداری رو به ما نمیده که حقوق نیست. همینطور حقوقی که همچون حقوق فرانسه امروز، اون روز یعنی زمان الول، البته من گواهی میکنم به عنوان کسی که 30 سال تقریبا شهروند فرانسه هستم، گواهی میکنم تقریبا الانم همینجوره، خیلی فرق نکرده. حقوقی که همچون حقوق فرانسه امروز به ساختاری چنان پیچیده و مغلق نسبت به شرایط انسانی منتهی بشه که حتی خودش عامل آشوب و بی‌نظمی و قانون‌گریزی بشه، اینم میگه حقوق نیست. البته در قسمت دوم این گزاره خب اینطور نیست. الان خب نسبت به زمان الول که باز ساختار حقوقی فرانسه خیلی خشک‌تر بود و شکننده تر بود، خب طبیعتاً تطورات فراوانی داشته و از فلکسیبیلیتی خیلی بالاتری ساختار حقوقی فرانسه عنوان یکی از دو ساختار حقوقی مرجع در دنیا برخوردار هست. ولی هنوز هم متاسفانه باید اعتراف کرد که نظام حقوقی فرانسه و بیشتر از اون نظام اداری و بیوروکراتیک فرانسه یک نظام بسیار سنگین و پیچیده و پرهزینه است در واقع، که حالا اینجا تعبیر الول این هست که خود این ساختار خودش پیچیدگیش و اغلاقش نسبت به شرایط انسانی خودش عامل آشوب و بی‌نظمی و قانون‌گریزی میشه. اینم یه حقوق نیست. حالا این البته برای ما که در ایران هستیم بیشتر مفهومه، به خاطر اینکه ساختار حقوقی متاسفانه میبینیم دیگه الان همین مسائلی که به صورت این خیزش هایی که الان دیگه به صورت پریودیک در آمده و در هر پریود 2 ساله، 4 ساله، 6 ساله، 10 ساله، تقریبا هر 10 ساله، هر پریود 10 ساله که تقریبا ما یک چیز داشتیم دیگه در این سالها، یعنی 76 بوده، نمیدونم بعد 88 بوده و باز 96 بوده، 98 بوده و دیگه حالا در... بنابراین خیلی به صورت ریتمیک و پریودیک در آمده. متاسفانه خب همین نشون میده، نشون میده که این ساختار حقوقی ساختار متناسبی نیست، ساختار شکننده است، ساختار کهنه است، ساختاری است که به جای نظام بخشی خودش ایجاد آشوب میکنه. یعنی شما الان در ایران یک نظام حقوقی دارید که برعکس به جای اینکه نظام بخش باشه خودش عامل آشوبه، خودش عامل بی‌نظمی است. یعنی قانونی است که خلاف رسالت اصلیش داره عمل میکنه. اینجا البته این نکته رو من به اصطلاح این نکته تطبیقی رو من باید باز بکنم که ببینید اینجا اشاره الول به عنصر فاکتور پیشبینیه. یعنی اگر نظام حقوقی جمهوری اسلامی واجد خصیصه پیشبینی می بود هرگز به این درجه از شکنندگی نمی رسید. یعنی به طور مرتب خودش رو اصلاح می کرد، همراه با تحولات اجتماعی خودش رو بازبینی می کرد، خودش رو اصلاح می کرد. و این یک در حالی که داره ها، یعنی فرض کنید که در خود قوه قضاییه از سالهای دور که من خبر دارم دفتری بوده به نام دفتر در حد اداره کل بوده، اونقدر که من اطلاع داشتم، حالا الان نمیدونم چه وضعیتی ولی هنوزم هست، به نام اداره کل پیشگیری از وقوع جرم. خیلی مهمه، یعنی این اداره کل در واقع یک تینک تانکیه در داخل قوه قضاییه و عملا باید در واقع اداره کلی با نام اداره کل پیشگیری از وقوع جرم تعدادی جامعه شناس، جوریست، حقوقدان، فیلسوف، سیاست شناس و اقتصاددان و روانشناس، انواع اقسام این چیزها رو داشته باشه برای اینکه سیر تحولات اجتماعی رو مدام رصد کنه و ساختار حقوقی رو با سیر تحولات اجتماعی مدام بروز کنه، مدام چیز کنه. ولی میبینیم دیگه، ما نتیجه رو که میبینیم الان نشون میده که قدرت فاکتور پیشبینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی اصولا غایب اصلا. حالا بحثش البته دراز دیگه، من وارد نمیشم، ولی خود شما ذهنتون میدونم خیلی جا میره دیگه. در مراحلی که اون وقت در مراحلی از پیچیدگی، در این سطوحی از پیچیدگی، حقوق یا قانون یه خودش نمیتونه عامل نظم باشه، خودش تبدیل به فاکتور ناموزون و ناسازگاری میشه که ناسازگاری ایجاد میکنه، ناموزونی ایجاد میکنه. اون وقت او میگه که این مورد جامعه غربی، جوامع غربی و به خصوص فرانسه ماست. بنابراین باید گفت که حقوق نمیتونه اون وقت در این صورت به وظایف گوهری و اصلی خودش برسه و به اونها عمل کنه. من یعنی الول اینجا ادعا نمی کنم که ما می توانیم با دو عنصر اساسی پیشبینی و نظم یا نظام بخشی در حقوق شرایطی انحصاری و یگانه استثنایی مثلا داشته باشیم، اما می توانیم با این دو عنصر و فاکتور خاصیت های اصلی و پایه حقوق رو کسب کنیم و اون وقت به کیفیات سلبی حقوق برسیم. کاری که جمهوری اسلامی کرده اینه که یکی از کارها، البته یکی از برکات این بوده که این قسمت اول کلن حذف کرده، یهو پریده سر کیفیات سلبی حقوق، اصلا کار خودش راحت کرده. اگر حقوق نتواند رفتاری نظام ساز، خیلی اینها برای ماها خلاصه غم‌انگیزه و به خاطر این اطلاعات ماست دیگه. میگه اگر حقوق نتواند رفتاری نظام ساز، نظام بخش، نظم آفرین و پیش بینانه، یا به تعبیری دیگه مثلا پیشگیرانه داشته باشد، حقوق نیست. اما بر حسب سیر کمالی و تحول، تغییرات فرهنگی، ظهور ارزش‌های متفاوت، میگه می شود انبوهی از عناصر دیگر رو هم در حقوق رصد کرد. خب معلومه این همون جاییست که من عرض کردم در اداره کل مثلا پیشگیری از وقوع جور، بر اساس سیر کمالی و تحول جامعه، ارزش‌ها، تغییرات فرهنگی، ظهور ارزش‌های متفاوت حتی نو، شما عناصر بسیار دیگری رو هم رصد می‌کنید در حقوق و باید دخیل کنید. حقوق می‌تونه در نسبتی تنگاتنگ با صورتی از با فرمی، صورت همون فرم شاکله، با صورتی از مذهب هم باشه، مثل حقوق کانونیک. حقوق کانونیک که متناسب و مرتبط با فرم و شاکله مذهبی کلیسای کاتولیک بوده. این توضیح رو من در حاشیه بدم از خودم که منظور ایلول اون چیزیست که در زبان لاتین به جوس کانونیکوم یاد شده و در اصل از در واقع واژه کانون یونانی آمده. یونانی هم دو نوع، ما زبان در یونانی زبان یونان کهن داریم، یکی هم زبان یونانی مدرن داریم. در یونانی کهن در واقع کانون به معنای متر و معیار و شاغول و اندازه و خطکش و اینها، در مقابل نوموس در واقع که به معنای قانون عرفی و رسوم و آداب و اینا. یا این الان هم هست ها، این حقوق کانونیک هنوز هم هست. حقوق کانونیک در عرض همین حقوق اتاتیک در حوزه های کلیسایی و در مناطق دینی گاهی اعمال میشه. حقوقی است که در واقع بر اساس کانون یا خطکش ها و شاغول های کلیسایی اعمال چیز بر مبنای ریشه های آینی هنجارهای قانونی و حقوقی در بار. پرانتز حاشیه بنده بسته. یا اینکه مشخص‌تر الول میگه حقوقی باشه، میگه مثل حقوق کانونیک که مال حوزه کلیسای کاتولیک با فرم مذهبی، با شاکله مذهبی نسبت داره، یا اینکه مشخص‌تر حقوقی باشه مرتبط به قدرت سیاسی باشه، مثل حقوق جوامع ما که در واقع نسبت حقوق با حاکمیت سیاسی دو بعد مرتبطه، که البته او حرف ایلول ناظر به حقوق در دموکراسی غربی است. مثلا من باید در فضای جمهوری اسلامی بگم که اصلا دو بعد نداریم دیگه، اصلا این همونه، اونم همینه. در واقع حقوقی که میتونه نماینده فلسفه ثباتی باشه، باز رو فرم داره صحبت میکنه ایلول، تو شاکله، مثل حقوقی که مثلا در چین هست، یا مأمور به ارزشی مثل عدالت باشه، چنان که در بالا تعبیر ایشون این هست که در جهان غرب یک سنت 2000 ساله و بیشتر داره. حقوق اینجا میتونه نسبتی، اثباتی یا سلبی در میان ارزش ها، فلسفه ها، داده ها و مفاد پیشبینانه و نازمانه، همون نظم بخشی و پیشبین، در واقع میتونه نسبتی اثباتی یا سلبی اینجا برقرار کنه. تمنای عدالت اما بایستی نقطه عزیمت یک طرح مسئله یا نقد وضعیت یا رد فرمان آمره یه باید باشه، تمنای عدالت. و بر این پایه است که میشود بحث و نقاشی آشنا میان مفاهیم نظم و عدالت برقرار کرد. و اگر ما توانستیم که این کارو بکنیم، یعنی مبنای عزیمت رو بگیریم، فرض کنیم تمنای عدالت در طرح یک مسئله یا نقد یک وضعیت یا رد یک فرمان، اون وقت مناقشه‌ای در بگیره میان مفاهیم نظم و عدالت که کدوم ارجحه، نظم ارجحه یا عدالت ارجحه. اون وقت این رو میگه که ما میتونیم ذیل 3 ساحت حقوقی مطرح کنیم، ایلول میگه. یعنی این نقاشو عرض کنم که بحثی که در میگیره در دو مفهوم نظم و عدالت رو ما ذیل 3 ساحت حقوقی مطرح کنیم. 1. نظمی که به هر قیمت باید برقرار بشه، که به تعبیر ایلول استناد میکنه به فرمول مونیه، مشهور به فرمول مونیه، منظورش امانوئل مونیه است. حالا اون فرموله بگم بعد من اینو توضیح بدم که کیه. میگه بنا به فرمول مونیه یا به تعبیر مونیه که گفته است که نظمی که به هر قیمت برقرار بشه آشوب مستقر، این همون چیزی است که باید به سردمداران نظام مقدس جمهوری اسلامی یادآوری کرد که نخواهید که نظمی رو به هر قیمت مستقر کنید، چون اون وقت این آشوب مستقره، نه نظم. اشاره ایلول در واقع به جمله ای از امانوئل مونی است که انقلاب رو یک داروی پرسونالیستی و طایفی به آشوب مستقر نامیده. امانوئل مونی یک فیلسوف کاتولیکه. من این مال بنده است، مال ایلول نیست، در توضیح برای معرفی مونیه. یک فیلسوف کاتولیک متولد 1905 میلادی و متوفای 1950، یعنی در واقع در 45 سالگی مرحوم شده. بسیار این فیلسوف جوان پرکار و شلوغ بوده، پایه‌گذار نشریه اسپری هست. اسپری که امروز معروف نشریه است که در ایران هم روشنفکرها و اینها میشناسن نشریه اسپری رو، و بنیانگذار جریان پرسونالیست فرانسه است و با این سن کمش نویسنده حدود 20 اثر بوده و فیلسوفی بوده متأثر از برگسون، مقیتن، گابریل مارسل، ژاک شوالیه، شارل پگی و هایدگر. این حاشیه بنده در معرفی مونیه. این مونیه الول استنادش به مونیه اینه که میگه این یا، یعنی در اون زیل سه ساعت که گفت، میگه یا بگیم نظمی که هر قیمت برقرار بشه که میشه به تعبیر مونیه آشوب مستقر، یا ثبات حقوقی به هر قیمت که نتیجهش به نفی انسانی و به تعبیر من سلب حقوق و ارزش‌های انسان میرسه. اینم باز از همون رسالت‌های نظام مقدس ماست. ثبات حقوقی، اونجا میگفت اون نظم، این ثبات حقوقیه که به هر قیمت، به هر قیمت ثبات، یعنی حقوق یک امر منجز متسلب به اصطلاح گویی که مثلا وحی منزله و همین است که هست. و یا آقایی اخیراً شنیدید میگه که یه تعدادی میخوان که حجاب به رفراندوم گذاشته بشه، بعد اون وقت نتیجه میگیره. اینا از این عوامبازی هایی است که متاسفانه واقعا نسل امروز خیلی آگاهتر و هوشیارتر از این حرف هاست که این مغلطه ها رو نفهمه. این مبتدا و خبر رو بند میکنی به همدیگه، همینجوری گله هم میکنی، یه نتیجه میگیری و تحویل مردم. این که بعد میگه دین خدا رو به رفراندوم میذارن. آخه مردم گفتن دین خدا رو به رفراندوم بگذار. مردم میگن که شما پوشش رو میخوای چیز بکنی، شیوه پوشش رو، نوع پوشش رو نظرخواهی بکن. این چه ربطی به دین خدا داره؟ که اونتا خب البته او میدونه چی میگه، اون یک جای دیگری رو نشانه میگیر. عرض کنم که نکته سوم، ساحت سوم، به تعبیر ایلول فرمول معروف پاسکاله در باب عدالت که به مسئله در مناطق مرزی پیرنه در جنوب فرانسه برمیگشته. میگوید که عدالتی ملیح جز عدالت آدمیان که وقتی لازم بشه آدمی از مرزی چنان گذر کنه که اون چه که عادلانه بوده ناعادلانه بشه. این توضیح رو میده اینجا خود ایلول. میگه پاسکال حق داشته کاملا که با این تعبیر از عدالت یاد بکنه، به خاطر اینکه در واقع مراد پاسکال اینه که نظام قضایی ادعای بیش از قواره خودش داره. فاجعه میان دو نظام حقوقی که یک دیگر، پیرنه در منطقه مرزی بین فرانسه و اسپانیاست دیگه، برای همین این مثال رو اونجا، در واقع رد شدن شهروندی از حوزه قضایی عدالت پایه‌ای، من این توضیحات از بنده است، در فرانسه مثلا به حوزه قضایی عدالت پایه‌ای دیگری در اسپانیا و هر دو مدعی عدالت. منظورش اینه که این نفس گذر از چیزی عدالت رو ناعادلانه میکنه یا برعکس. میگه فاجعه میان دو نظام حقوقی که یکدیگر رو ترد و رد میکنن در جایی ظاهر نمیشه که جز اینکه هر دو مدعی ارزش‌های جاودانه و جهانی باشه. یعنی دو نظام حقوقی هست و هر دو مخالف هم دیگه. و فاجعه وقتی به اصطلاح ظهور میکنه در معارضه این دو نظام حقوقی که هر دو به اصطلاح مدعی نظام قضایی یا عدالت پایه بر پایه ارزش‌های جاودانه و آسمانی و جهانی و فلان. وقتی ما قانون گذاری میکنیم هر چه در توان داریم صرف میکنیم تا امور رو به بهترین وجه سامان بدیم الوله و بی‌عدالتی ها رو متوقف کنیم. به سادگی میپذیریم که حقوقدان اسپانیولی با حقوقدان فرانسوی در تقریر حقیقت در شرح گزاری پاسکال میگه در تقریر حقیقت و عدالت چیزی اضافه بر هم ندارن. حقوقدان فرانسوی و حقوقدان اسپانیولی هر دو باور دارن که حقوق یک عملیات مقدور و میسور نسبی پراگماتیک مفید و کاربردی. فاجعه از جایی آغاز میشه که حقوق مدعی عدالت بشه، یعنی تمام عدالت منظوران از بند است، تمام عدالت، یه مفهوم مطلق عدالت، و اون وقت مفهوم عدالت و عدالتی که او مدعیش هست همونی نباشه که در واقع در مفهومش ما به اصطلاح میشناسیم یا استاندارده. درام مشابهی که الول میگه میشود مثال زد مثل اینه که دو تا دولتی که در جنگن با هم دیگه از یک خدا نام ببرن. اشاره میکنه به جنگای آلمان و فرانسه، میگه هر جفتشون هم به خدا معتقد بودن. بین ما و عراقیان بود دیگه، هر جفت ماها برای مقدسات میجنگیدیم و به نام خدا. میگه در جنگ فرانسه با آلمان خدا خدای کدوم یکیشون بود؟ بله، برای همینه که اینجا من با این جمله الول بحث رو تقریبا میبندم. میگه که برای همینه که من میگویم که اندراج ارزش عدالت به عنوان ارزشی فرازین و عالی در حقوق، یعنی عدالت به عنوان ارزش فرازین و عالی مندرج کنیم، داخل کنیم، به چپانیم در حقوق، این اندراج ارزش مطلق، مطلق مال بنده است البته، ارزش مطلق عدالت به عنوان یک ارزش فرازین در حقوق، این بسیاری از مسائل ما رو پیچیده کرده. و چه نکته دقیق و ظریف و مهمیه. ما اون وقت چرا؟ به خاطر اینکه میگه ما اون وقت تمام زورمون رو زدیم تا این ارزش رو به یک سطح مطلق متافیزیک برسونیم. و بنابراین با این گزاره باید گفت که نظم استقرار یافته از سوی حقوق یا یک نظم مستقر حقوقی یک نظم نسبی است، نه یک نظم مطلق، نه یک نظم فرازین کذا. خب خیلی متشکرم از حوصله همه شما. جلسه بعد رو ما به ادامه همین بحث برساختگی حقوق منتها ذیل مفهوم تلاقی با دیگری و گروه خواهیم پرداخت و به مسئله حقوق به عنوان زبان و بیان و ترجمان امر سمبولیک ما میپردازیم. از حوصله همه شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده انشاءالله. خدا نگهدارتون.